بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما درباره تقسیم وجود به ثابت و متغیر بود. متغیر هم گفته شد که یا متغیر دفعی است یا متغیر تدریجی. تغییر تدریجی رو ازش تعبیر کردن به کون و فساد، و تغییر دفعی رو ازش تعبیر کردن به کون و فساد، و تغییر تدریجی رو ازش تعبیر کردن به حرکت. بنابراین حرکت رو گاهی اوقات تغییر تدریجی میگن، گاهی اوقات خروج شی، خروج تدریجی شی از قوه به فعل میگن، و تعاریف دیگری که برای ذکر کردن عرض میکنن. ما در این جلسه میخواییم وارد درس 55 بشیم که تبیین مفهوم حرکت و شبهاتی که درباره وجود حرکت هست، و همچنین ویژگی های حرکت که در درس 56 هست. ابتدا به مفهوم حرکت میپردازد. یعنی پس چند تا بحثه، یکی مفهوم حرکت، یکی وجود حرکت، یکی شبهات مربوط به وجود حرکت، و یکی دیگه هم بحث از ویژگی های حرکت که در درس بعدی است. که البته خود ویژگی های حرکت رو در سه بحث مقومات حرکت و مشخصات حرکت و لوازم حرکت بیان کرده. انصافا خیلی زیبا استاد مثل بحث حرکت رو اینجا دسته‌بندی ارائه کرده، بسیار عالی و منقح و دسته‌بندی شده. بعدش هم خب تقسیماتی برای حرکت ذکر میکنه، حرکت عرضی، حرکت در اعراض، حرکت در جوهر، که چلو میرسیم و میخونیم در جلسات بعد. خب مفهوم حرکت همونطور که عرض کردم، گفتن حرکت عبارت است از تغییر تدریجی یا تغییر تدریجی شی از قوه به فعل. یه تعریفی از ارسطو نقل شده که گفتن حرکت کمال اول برای موجود بالقوه است از آن جهت که بالقوه است. یعنی حرکت کمال اول برای موجود، اما برای موجود بالقوه، اونم از آن جهت که بالقوه است. برای اینکه عرض کنم خدمت شما، در مباحث طبیعیات جناب ارسطو معتقد است که طبیعت نوعی کمال اول، یعنی اون نوع، عرض کنم خدمتتون، صورت نوعیه که در جسم عارض می شود و مثلا جسم تبدیل می شود به انسان یا فرز یا بقر یا هر نوع دیگری، اون صورت نوعی کمال اول شیه. بعد کمالات بعدی که پیدا می کنه می شه کمالات ثانوی. ولی کمال اول به این معنا که صورت نوعی هست، حیثیت فعلیت داره. ازا صورت نوعیه کمال اول برای موجود بالفعل است از اون جهت که بالفعله. اما حرکت کمال اول برای موجود بالقوه است از اون جهت که بالقوه است. چون در حرکت در واقع شما فرض بر اینه یه موجود مستعدی داری، این سیر میکنه تا به کمال مطلوب برسه. توجه دارید؟ یعنی حرکت میشه کمال اولش تا برسه به اون مطلوبیت. و این کمال اول که عبارت از سیر است، وجود بالقوه است. توجه دارید؟ خودش بالقوه است دیگه، چون بعد کم کم وقتی حرکت تمام شد در واقع، چون اصلا تجددی که در حرکت است قوه و فعلیت است، لحظه به لحظه قوه و فعلیت پیدا میکنه. پس بنابراین موجودی که قوه است، استعدادی داره، نسبت به کمالی که هنوز اون کمال به دست نیاورده و الان فعلا فاقد اون کمال هست، این میاد یه سیری رو انجام میده، حرکتی رو پیدا میکنه به نام مقدمه تا بتونه به اون کمال مطلوب برسد. این حیثیت فعلا این حیثیت بالقوه است، غیر از اون صورت نوعیه که بهش میگن کمال اول بالفعل. پس بنابراین یه وقتا کمال اول صفت صورت نوعیه است در فلسفه، یا صفت حرکت است. اگر صفت حرکت شد، کمال اول برای موجود بالقوه است، از اون جهت که بالقوه است. ولی اگر صفت صورت نوعیه شد، دیگه میشه کمال اول برای موجود بالفعل، از اون جهت که بالفعل. به هر حال حالا این تعریفی است که از ارسطو نسبت دادن. اما آنچه مهم اینه که ببینید ما در تعریف حرکت دنبال تعریف به حد تام، حتی به حد ناقص هم نیستیم، چون اصولا از حرکت از نظر شیخ اشراق حرکت مقوله عرضی است. عرضیات هم چون از سنخ ماهیات هستن طبیعتا حد بردار هستن، حالا کسی بتونه جنس و فرسش رو پیدا کنه. اما از نظر غیر از شیخ اشراق، به بیان استاد نسبا، حرکت معقول ثانی فلسفی است، یعنی یه مفهومی است که ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتظار خارجی داره. بنابراین چون یه مفهوم انتظاری است، نباید دنبال حد و رسمش بگردیم، دنبال جنس و فصلش بگردیم، دنبال عرض عام و عرض خاصش بگردیم. لذا این گونه تعریف ها برای تعریف مفهومی میشه داره ذکر کرد، و به نظر ما بهترین تعریف مفهومی هم همین است که بگیم، عرض کنم، حرکت عبارت است از تغییر تدریجی یا تغییر تدریجی شی از قوه به فعل، یعنی سیری که از قوه به فعل پیدا میکنه. ولی این قوه به فعلی که ذکر میکنه و این به تعبیری تعدد تغییر و متغیران الهی که در حرکت بیان میشه، توجه داشته باشه این تعدد بالفعل نیست. نه، یعنی اینطور نیست که ما دو وجود داشته باشیم، یه وجود، دو وجود بالفعل داشته باشیم، بعد بگیم یه وجود بالفعل بالقوه است، یه وجود بالقوه، یه وجود بالفعل. توجه دارید، یه متغیری داریم، یه متغیر الهی داریم، دو تا وجود در خارج. در تغییر دفعی اینطوریه، در تغییر دفعی دو وجود فرض میشه. یا اگه یاد تو باشه در تغییر دفعی قبلا اقسام تغییری که داشتیم، بگو در تغییر دفعی یه وجود و یه عدم بود، یه وجود و یه عدم نبود، بود شد دفعتن، یا بود دفعتن شد بود دیگری. در تغییر دفعی یا دو تا وجود بود یا یه وجود و یه عدم. اما در تغییر تدریجی در واقع حرکت رو ما از یه وجود انتظار میکنیم، یه وجود سیاله که حرکت ازش انتظار میشود. بنابراین اگر تعدد متغیران الهی داریم، اینجا تعدد بالقوه است. پس بنابراین حرکت رو نباید این تو فرض کنیم یه مجموعه از موجودات که مثلا از موجود اول به موجود دوم، از موجود سوم به موجود دوم، به سوم، سوم به چهارم، مجموعه موجودات نیستن. نه، یه وجود، یه وجود سیال، یه وجود دارای امتداد که عرض کنم خدمتتون قابل تقسیم به بی‌نهایت هم هست، قابل تقسیم به بی‌نهایت.
وجوده؟
بله، یک وجوده. پس بنابراین ما یه وجود داریم، یه وجود سیال داریم که قابل تقسیم به اجزاء بی‌نهایت، اجزای بالقوه است، ولی اجزاء بالفعل نداره. اینطور نیست که یه مجموعه از موجودات بالفعل باشه که پی در پی از موجود اول به دوم، از دوم به سوم، از سوم به چهارم، از چهارم به پنجم مسیر رو طی کنه. نه، یک وجوده، یک وجود داریم در خارج، این وجود سیال در واقع ازش ما تضا میکنیم. پس حرکت مفهومی است انتظائی از یک وجود خارجی. توجه دارید، یک وجود سیال دارای ممتد. بنابراین در خارج ما دو وجود به نام متغیر و متغیر الی، یا چند تا وجود که پی در پی تغییر پیدا بکنن، نداریم. ولی این یک وجود در خارج قابل تقسیم به بینهایت اجزا هست. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که مفهوم حرکت عبارت از خروج تدریجی شیء از قوه به فعل، و این مفهوم هم یه معقول ثانی فلسفی هست، از نحوه وجود متحرک هم انتظام میشه، یعنی یه وجود در خارج داریم به نام وجود متحرک در خارج، از این وجود متحرک در خارج ما مفهوم حرکت رو انتظام میکنیم. وقت این وجود متحرک در خارج، حرکتی که در خارج هست به نحوی به این نحوه معقول ثانی فلسفی که عرض کردم، این قابلیت تقسیم به بی نهایت اجزا رو داره، ولی در خارج ما اجزا یا موجودات بالفعل نداریم که بعد بگیم حرکت در خارج داره مجموعی از موجودات بالفعل است. حتی ما در خارج یه وجود به نام متغیر، یه وجود متغیر الهی نداریم، نه یه وجود متحرک است در خارج که این امتداد داره، امتداد زمانی دارد، امتداد مکانی دارد و امتداد جرمی دارد به تعبیری. این سه تا امتداد اینا با هم هم اتصال دارن، یعنی مثلا اگر اجزا رو بالقوه فرض کنیم، هر جزئی از امتداد زمانی با هر جزئی از امتداد مکانی و هر جزئی از امتداد جرمی با هم انطباق داره، اینطوریه، و الا در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم. خب این در باره مفهوم حرکت. از اینجا تقریبا وجود حرکت هم معلوم میشه که برای تغییر تدریجی و وجود حرکت در خارج، خب این امر بدیهی است، ما همه این رو مشاهده میکنیم میبینیم، اما بعضیا منکر این حقیقت شدن، یعنی امر تدریجی پیوسته رو که ما از داریم به حرکت بعضیا قبول نکردن. یکی از گروهایی که منکر وجود حرکت شدن که در مباحث اولیه هم مطرح شد، الائیان هستند. الائیان یه دسته از فیلسوفان قبل از سقراط هستند. فیلسوفان یونان باستان رو به دو دسته، فیلسوفان قبل از سقراط و فیلسوفان بعد از سقراط تقسیم میکنن. حد وسط این دو دوره سوفسطائیان هستند که سقراط اومد و به نقد اونها پرداخت، پس شاگردیشون افلاطون و بعد ارسطو که در واقع فلسفه عقل‌گرایی رو مطرح کرده. قبل از سقراط و سوفسطائیان از دوره فیلسوفان میلتوس هست که تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس، بعد فیثاغورس، بعد هراکلیتوس عرض کنم خدمتتون، و بعد دیگه فیلسوفان مثل زنون الیایی و پارمنیدس و زیمقراطیس و اینا بودن که در واقع الائیان و اتمیان و اینا رو تشکیل دادن. وقت الائیان که افرادی مثل پارمنیده، زنون، که زنون الائی هم بشمه، چون یه زنون دیگه است تو دورهای بعدی شکل مطرح میشه که غیر از این زنون، این زنون الائی و کلن مکتب الائیان منکره حرکت بودن، اینا هم منکر کثرت بودن هم منکر حرکت بودن، و دلایلی هم برای انکار خودشون ذکر میکردن و در واقع به نحوی اینا گرفتار شبه در برابر بداهت و وجدان شدن و انکار کردن حرکت رو. خب ما مشاهده حرکت رو میبینیم، میبینیم که اشیا حرکت میکنن، بل وجدان و با علم حضوری خطا ناپذیرن، باز تغییر تدریجی کیفیت نفسانی ما رو خودمون رو درک میکنیم. ما مثلا فرض بکنید یک ترسی برای ما پدید میاد، این همینطور آرام آرام این ترس مثلا شدیدتر میشه، یا مثلا فرض بکنید علم، ما میبینیم یه تغییر تدریجی علمی داریم، در حال یه سطحی از سواد بعد همینطور داره تدریجا کمال پیدا میکنه، کمال علمی پیدا میکنه. بنابراین ما با علم حضوری، علم حضوری وجدانی، وجود حرکت رو در کیفیات نفس خودمون میابیم، با مشاهده هم که حرکات بیرونی رو مشاهده میکنیم. ولی زنون الائی اومده در مقابل این امر بدی ایستاده و اینو انکار کرده، البته برهان هم آورده برای انکارش، این در واقع به یه معنا میشه گویا اینا حس و تجربه مشاهده پذیر رو قبول ندارن به استدلال عقلی رو قبول دارم، میگم با استدلال عقلی وجود حرکت رو میشه انکار کرد و براهین ذکر کردم، به تعبیر پارادوکس هایی ذکر کردم، یعنی استدلال هایی که تناقض نماست و ما رو میکشونه به انکار حرکت. ظاهرن ایشون برای انکار حرکت 8 پارادوکس ذکر کرده که 4 تاش از دست رفته الحمدلله رب العالمین، فقط 4 تاش باقی مونده و این 4 تا یه قدی فلاسفه رو سر کار گذاشته. تو کتاب های تاریخ فلسفه هم این 4 تا برهان رو ذکر کردن، ما هم تو درسته تاریخ فلسفه غرب رو آوردیم و جواب دادیم. جناب استاد نسبا 2 شبه از شبهات الهیان رو اینجا ذکر میکنه و جواب میده، میگه مهمترین شبهاتش این دو تا شبه هست. پس تا اینجا معلوم شد که مفهوم حرکت عبارت از خروج تدریجی شی از خوبه به فعل، و معلوم شد که حرکت وجود دارد و مفهوم حرکت یه معقول ثانی فلسفی است که از وجود حرکت انتظام میشه، این در واقع از وجود متحرک، از نحوه وجود متحرک انتظام میشه. البته اگه کسی اصالت وجود رو واقعا در تمام فرایند تحقیقات فلسفی بپذیره، دیگه حرکت میشه نحوه وجود و مابعضای خارجی هم داره، اما لازم نیست مابعضای خارجیش جدای از متحرک باشه، بگیم این متحرک هست این هم وجود هست. نیچه از میکنم یعنی وجود حرکت و وجود متحرک هر دو مابعضا دارن در خود متحدن، مثل که شما هم بدن دارید هم روح دارید ولی اتحاد پیدا کردن. اینطور نیست بگید این روح این بدنه، توجه دارید یه وحدت حقیقی هم درست شده. پس بنابراین دیگه نباید بگیم ما به ازای خارجی نداره، فقط من چه انتظار خارجه. بنابر اصالت وجود حرکت یه نحوه وجود در خارج است که ما به ازای خارجی هم دارد، من چه انتظار خارجی هم دارد، چون اصالت از آن وجوده و حرکت هم یه نحوه وجود است، وجود هم اصیله، پس ما به ازای باید داشته باشه. ولی حالا چون به تعبیر خود استاد مصبا حتی خود ملا صدر یه جایی از باقی اصالت وجودی هست ولی تعابیرش به اصالت مایل میخوره، مثل فرض کنیم یه کلیه طبیعی به تعداد افرادی در خارج وجود داره، اون کلیه طبیعی ماهیته، ماهیت دیگه بنابر اعتبارات ماهیت نباید در خارج باشه. همین اشکال بر بعضی مواقع استاد مصبا هم هست در واقع دیگه، خود یه فلسفه با تسامح خیلی چیز نیست. وقتی ما به
حرکت صفت وجوده یا
نه اصلا نحوه وجوده، اصلا یه سنخ وجوده، بله
یه سنخ صفت وجوده، اصلا یه وجود، این وجود
نه صفت نیست، صفت میشه عرض، عرض نیست، نه چون ما اونو حرکت جوهری واقعا خودش یه جوهری در خارج، یعنی وجود جوهری در خارج حرکت داره، واقعا حرکت داره، یعنی ما به ازا داره. وقتی اصلا وقتی میگید حرکت نحوه وجود در خارجه، حتما بنابر اصالت وجود باید برای حرکت خارجیت قائل بشید، اما لازم نیست خارجیت وقتی قائل شدید اینا رو هم تفکیک کنیم. الان شما جوهر و عرض در خارج و مثلا این میز هم جوهر هم عرض داره، تفکیک نیست، به یه وجود واحده، توجه دارید، به یه یعنی وجودشون وحدت داره در خارج، یا به تعبیر یا اتحاد داره در خارج. حالا و مطلب دیگه هم که ارسطویی بود که ارسطویان بعضی از الائیان یعنی فلسفه الائی و بعضی از فلسفه یونان باستان منکر حرکت شدن و برای این هم دلائلی ذکر کردن. دو تا دلیلی که استاد مصبا اینجا ذکر میکنه، یکیش این است که من بهش قیاس استثنایی مطرحش میکنم، میگه اگر حرکت به عنوان یک امر ممتد و یک امر واحد، هم ممتد هم واحده، در خارج وجود داشته باشه، یلزم که حرکت متناهی نامتناهی بشه، لیکن طالبات فالمقدم اسلام. چرا طالبات است؟ برای اینکه حرکت متناهی نامتناهی بشه میشه اجتماع نقیزه، پس بنابراین بطلان طالب معلومه، بطلان مقدم هم معلومه، وقتی طالبات چه مقدم باطل، بطلان مقدم اینه که حرکت وجود نداره. حالا این از توجه داشته باشید، من یادم رو عرض کنم، وقتی اینا میگن حرکت وجود نداره در خارج، در واقع یعنی حرکت رو به عنوان یک امر ممتد واحد قبول ندارن، یعنی حرکت رو معنی خروج تدریجی شی من القوه الفعل قبول ندارن، اما خروج دفعی رو قبول دارن، میگن این مجموعه از آنات هست، مجموعه از سکونات هست، توالی سکوناته، نه اینکه تغییر رو قبول ندارن. ما داریم میبینیم شکل تغییر داره دیگه، از اینجا میره جای دیگر، اما تغییر رو دفعی میگیرن، توالی سکونات میگن، مثل کانگارو که همینطوری بالا میره، این شکلیه، اما چون با سرعت انجام میشه، مثل فیلم چطور با سرعت که وقتی فیلم با سرعت داره حرکت میکنه، این در واقع یه نواره، بعد قطعه هست، وقتی شما نگاه میکنید این دست اینطور، بعد اینطور، بعد اینطور، بعد اینطور، یعنی در واقع مجموعی از فیلم های ساکنه، وقتی به سرعت حرکت میکنه شما میبینید این دستش حرکت میده، حرف میزنه، راه میره، به این شکله. در واقع مجموعی از توالی سکونات هست، از چیزی به نام حرکت، به نام امر وحدانی ممتد، اینا میگن نداریم. خب میگه اگر بپذیرید حرکت در خارج وجود دارد به عنوان امر وحدانی ممتد، لازمش این است که حرکت متنایی بشه نامتنایی و میشه اشتباه نقیز. خب چه ملازمه این است؟ میگه ملازمش این است که اگر ما حرکت رو به عنوان امر واحد وحدانی بگیریم، امر واحد ممتد بگیریم، این دارای اجزایی است، چون امر واحد ممتد نیستیم، ممتد که باشه داره اجزایی است، و چون ما جز لایتجزا نداریم، هر بخشی که حرکت رو که تجزیه کردید، هر بخشش هم باز قابل تجزیه است به اجزای دیگر، دوباره اون بخش بعدی هم باز قابل تجزیه به اجزای دیگر، و تا بی نهایت این تجزیه پذیری هست و این تقسیمات تا بی نهایت ادامه داره. یعنی حرکت وحدانی ممتد متنایی دارای تقسیمات به اجزاء نامتنایی، یعنی حرکت متنایی میشود نامتنایی. خب این جوابش روشنه، نیازی به خیلی معطلی نداره. اون این است که این حرکت وحدانی متنایی، متنایی بالفعل است، اون اجزایی که شما تقسیم میکنید تا بی نهایت، تقسیمات در واقع اجزای بالقوه است، تقسیمات بالقوه است، هم تقسیمات بالقوه است هم اجزا بالقوه است. پس بنابراین حرکت متنایی با اجزای بالقوه اون که نامتنایی است با هم قابل جمع تناقض، این چون در تناقض هشت وحدت شرط دارم، یکیش وحدت قوه فعله، اونی که متنایی است بالفعل، اونی که نامتنایی است بالقوه است، و تناقضی در کار نیست. پس بنابراین میشه سوال کرد از این مستشکل که خب منظورتون از نامتنایی بودن حرکت متنایی چیه؟ اگر منظورشون در واقع نامتنایی بودن عدد اجزای حرکت است، خب ما میگیم عدد بالفعلی در حرکت وجود نداره، بالقوه. اگر مقصود این است که قسمت حرکت قسمت پذیر است تا بی نهایت، خب بله اب نداره، تا بی نهایت قسمت پذیر باشد، خب بله، از اون جهت که کیفیت متصل است متنایی، از اون جهت که قابل تقسیم به بی نهایت میشه نامتنایی، اشکال نداره، متنایی و نامتنایی اینجا با هم قابل جمع هستن. از کنم خدمتون در پایان این اشکال و جواب، استاد مثلا میفرماید حتی این شبه اختصاصی به حرکت هم نداره، همه امتدادات میشه این اشکال برشون گیره، مثلا خط زمان، مثلا یه خط محدود مرکب از تعداد از کنم نقطه است، اما میشه گفت تعداد نقطه محدوده؟ نه، میشه بی نهایت نقطه فرض کرد. توجه داریم. با... یا به تعبیر اصلا میشه گفت با اینکه نقطه امتداد نداره ولی خط امتداد داره. یا زمان از آنات تشکیل شده با اینکه آن امتداد نداره از مجموعه آنات زمان درست کرده. خب چطور از مجموعه سکونات خط شکل گرفته؟ از مجموعه آنات زمان شکل گرفته؟ اینا بالقوه انتزاعی ذهنه، ولی اونی که در خارج هست یک وجود واحد ممتده. ما در عالم ذهن خودمون میایم انتزاع میکنیم آنات رو از زمان، سکونات رو از خط و اجزای بالقوه رو از حرکت. اینا انتزاعیات ذهنی هست، ولی اونی که در خارج هست یه وجود ممتد بیشتر نیست. این عرض کنم خدمتتون شبهه اول و جواب. شبهه دوم این است که می‌فرماید اگر فرض کنید جسم بخواد از نقطه الف به نقطه جیم حرکت کنه، چون فرض این حالا اصلا همه اشکالات چیز زنون نسبت به حرکت به نوع قیاس استثنائیه، یعنی با فرض حرکت میخواد اثبات کنه عدم حرکت رو. میگه اگر شما حرکت و وجود حرکت رو فرض بکنید که حرکت وجود داره، یعنی از نقطه الف میره به سمت نقطه جیم، خب این هم نقطه الف رو طی کرده رفته نقطه جیم، این حتما و به ضروره باید از نقطه با هم بگذرد. نقطه الف رو ازش تعبیر میکنه به آن اول، نقطه جیم رو ازش تعبیر میکنه به آن سوم، نقطه ب میشه آن دوم. یعنی اگر از آن دوم عبور نکند که به نقطه سوم نمیرسه. میشه که شما فرض کنید از قم میخواید برید مثلا سمنان، خواهد از تهران رد میشید، اینجا دید جدید عوض شد، برای از یه مسیری میریم مسیر وسط رو باید طی کنید تا نقطه منتهی الی برسید. خب میگه اگر اینو قبول کردی پس حرکت، یعنی سوال اینطور مطرح میشه به هر حال آیا این متحرک در آن ب یه تقرری پیدا کرد یا نکرد؟ اگر بگید تقرر پیدا نکرده پس از به عبور نکرده، بدون که از به عبور کنه از الف رفته به جیم. اگر تقرر پیدا کرده خب لازمش اینه که سکون پیدا کرده، در آن سکون پیدا کرده، پس حرکت مجموعه ای از سکونات است. توجه دارید؟ شده شما در نکنه تمام شد ها؟ پس در واقع حرکت مجموعه از سکوناته، همون چیزی که ما ادعا میکنیم، ما الایون ادعا میکنیم، یعنی شی در نقطه الف آن الف توقف کرد، بعد آن ب، بعد آن جی. پس بنابراین اگر شما نپذیرید این بودن در آن برا و نقطه برا، لازمش این اگر حرکت رو پذیرفتید باید بگید هم بوده در نقطه ب هم نبوده در نقطه ب. بوده در نقطه ب شو فرض اینجا گذاشته، نبوده برای اینکه شما میگید که تقرر پیدا نکرده در نقطه ب و این میشه اشتباه نقیزه. جناب استاد مصباح، حالا دوستان شبه دو رو بذارید عبارت شما بخونم که خوب جا بیفته براتون، میگه شبه دیگر این است: هنگامی که مثلا جسمی از نقطه الف به سوی نقطه جیم حرکت میکنن، در آن اول در نقطه الف و در آن سوم در نقطه جیم قرار دارد، ناچار باید در آن دوم از نقطه ب که در وسط اونها قرار دارد بگذرد، وگرنه حرکتی صورت نمیگیرد. اکنون اگر فرض کنیم که جسم مزبور در آن دوم در نقطه ب قرار گرفته است، لازمش این است که حرکت آن مجموعی از سه سکون باشن. یعنی وقتی گفتی در آن به استقرار پیدا کرده، تقرر پیدا کرده، یعنی پس که مجموع هر کس سه تا سکون، حالا فعلا بگی سه سکون ولی در واقع بی نهایت سکون به معنا، حرکت آن مجموع از سه سکون باشه، زیرا سکون چیزی جز قرار گرفتن جسم در مکانی نیست و اگر در آن قرار نگرفته باشه، اگر در این نقطه ب قرار نگرفته، استقرار پیدا نکرده، لازمش این است که حرکتی انجام نگرفته است، زیرا حرکت آن بدون گذار از نقطه دوم امکان ندارد. پس لازم حرکت اجتماع نقیزین است، یعنی بودن در نقطه وسط و نبودن. بنابراین فرض شما در نقطه وسط استقرار پیدا نکرده، چون حرکت سکون نیست، مجموع سکونات نیست، پس در نقطه ب استقرار پیدا نکرده. از طرفی در نقطه ب هم استقرار پیدا کرده، برای اینکه اگر ب حرکت استقرار در ب پیدا نکنه که به جیم نمیرسه. پس هم بودن در نقطه ب هم نبودن نقطه ب. بنابر فرض شما که حرکت نبودن در نقطه ب، بنابراین توضیحی که ما دادیم بودن در نقطه ب، چون از نقطه ب قرار پیدا نکنیم نقطه جیم نمیرسه، پس هم بودن هم نبودن در نقطه وسط که هم نقطه ب هست. استاد مصر با توضیح میده، میگه که ببینید ما اینجا سه تا امتداد داریم، یکی امتداد زمان، یکی امتداد مکان و یکی امتداد حرکت. اینو با هم انطباق دارن. یه مکانیه، یه حرکتیه، یه زمانیه. توجه داری؟ مثل سه خطه مثلا موازی که رو هم دیگه قرار بگیرن، اینا انطباق با هم دارن. مثل سه تا خطکش رو هم دیگه بذارید، سانت اول هر سه تا منطبق بر هم، موازی هم، سانت دوم هم تا سانت سوم و الاخر، این سه تا منطبق بر همه. اما این انطباقی که دارن معناش یعنی به این معنا که انطباق به معنا یعنی جزء اول زمان با جزء اول حرکت با جزء اول مکان منطبق، جزء دوم هم تو سوم هم تو به همین طرف. اما معناش این نیست که عرض کنم این که اجزاء حرکت انطباق داره در اجزای زمان و مکان معنیش نیست که سکون داره. شما خیال کردید که بودن وجود مساویست با سکون، استقرار، ثبات، این فرضتون غلطه. و بعد خیال کردید زمان مرکب از آناته، خط مرکب از نقطه است، نقطه هاست، حرکت هم مرکب از اجزاءه. نه، این اجزا و آنات و نقطه ها بالقوه‌ن، خیلی هم ندارن اینا. پس دو مغالطه شما دارید. یک، خیال کردید حرکت مرکب از اجزاء، اجزاء بالفعل، زمان مرکب از آنات بالفعل، مکان و خط هم مرکب از نقطه های بالفعل. نه، اینو بالخوبه فرضیه، در خواهی نقطه نداریم، آن نداریم. اجزاء بالفعل برای حرکت نداریم. مغالطه دیگر هم عرض کردن اینه که شما خیال کردید هر جا بودن هست، وجود هست، حتما مساوی با سکونه. نه، حرکت یه وجود سیاله، بله از الف و ب و جیم عبور میکنه، اما در الف و ب و جیم سکونت نداره، قرار نداره، چون حقیقت این وجود وجود سیاله. این میشه انتظار ذهنی ما. شما از این مثلا موشکی که حرکت کرده، از یه نقطه میگی اینجا موشک اینجاست، قطار اینجاست، ماشین اینجاست، این امتزاج ذهنی ماست که آنو فرض میکنه. ولی اونی که در خارج است یه وجود کشدار سیاله. ما به امتزاج ذهنیمون میگیم آقا این اول، این وسط، این آخر. حرکت یعنی شیء متحرک نمیاد در آن اول قرار بگیره، بعد بره در آن دوم قرار بگیره، بعد در آن سوم. نه خیر، آناتی ما در خارج نداریم، ما نقطه نداریم در خارج، آن نداریم در خارج، حرکت جزء بالفعل در خارج نداره. چون که میگیم حرکت و زمان و مکان سه امتدادی هستند که با هم انطباق دارن، به نحوه یک وجود سیال. البته ذهنی توانایی رو داره که آن انتظار کنه، جزء زمان انتظار کنه. پس بنابراین اگر بله ما برای زمان آن فرض بکنیم، آن بالفعل، برای مکان نقطه بالفعل، برای حرکت جزء بالفعل فرض کنیم، بله حرف شما درست میشه. وجود اینجا یعنی سکونت، یعنی استقرار، یعنی ثبات. ولی ما اینو نگفتیم، ما میگیم حرکت یک وجود سیاله، لذا در مثلا آنی نیست تا در آن سکونت پیدا کنه. ثبت العیش سمن خوش، اول شما آنو ثابت کن که هست، بعد بگید در رو استقرار داره. پس بنابراین اگر ما وجود رو یک وجود، حرکت رو یک وجود ممتد سیال بدانیم، در اون صورت میتونیم بگیم با انتزاع ذهنیمون از نقطه ب عبور کرده، اما در نقطه ب ثبات پیدا نکرده. بودن و عبور در نقطه ب به معنی استقرار در نقطه ب نیست. چه شما وجود رو فرض کردید، وجود یعنی ثبات، در حالی که ما میگیم الوجود اما ثابتون و متغیران. وقتی حرکت و زمان از سنق وجود وحدانی سیاله. لذا ابن سینا در شفا میگه که از اف وجودات وجود هیولاست، وجود حرکت، وجود زمانه. و سخت‌ترین ادراک هم درک این وجود هاست که لیزه، نه وجود سیالی هست. ذهن ما هم میخواد مفهوم رو مستقر کنه، لذا سختشه وجوده، چون ذهن مال نفسه، نفس مجرده، مجرد با ثبات همراهه. درک وجود سیال برای ذهن کار دشواریه. نه آخه چون زمان رو ما مرکب از آنات نمیدونیم. نه دیگه، آن اون حدیه که شما از زمان انتظار میکنی، آن غیر از زمانه از نظر فلسفه. مثل اینکه نقطه غیر از خطه، هزاران نقطه کنار هم جمع بشن خط درست نمیشه. حد عدمیست از قضا نقطه، حد عدمیست زمان، آن برای زمان. نقطه هم حد عدمیه، جز هم همیتونه برای حرکت. پس بنابراین زمان یک وجود، البته ما در خارج اینطور نیست که یه وجود زمان، یه وجود حرکت، یه وجود، نه. از نحوه وجود متحرک ما زمان و حرکت رو انتظام میکنیم.
اینجور باشه حرکت دیگه قابل انتظام
کم و زیاد اینو نباید داشته باشه. نه، ببین تقسیم بندی به اعتبار، ببین تقسیم به اعتبار ذهن ماست. بله، میگیم آه این حرکت تا اینجا تقسیم، میگیم یه حرکت، از اینجا باید حرکت دو با
ذهن.
نه، به لحاظ ذهنی چرا این کار داره میکنی؟ نه وجود خارجی، وجود خارجی یه حرکت داره میره، اما به اعتبار ذهنی خودمون مثلا الکترون داره حرکت می‌کنه، فرض کن حالا اگه الکترون مشاهده پذیر باشه حرکت میکنه، یا تا این نقطه یه نقطه میذارم، علامت میذارم، از اینجا تا اینجا، اینجا تا اینجا، اینا انتزاعات ذهن ماست. ولی در خارج حرکت و زمان سمیت فرمویه حقیقت وحدانی بیشتر نیست. پس تا اینجا مفهوم حرکت معلوم شد، وجود حرکت هم معلوم شد و دو تا شبهه الایان هم پاسخ داده شد. از کدام چهار تا شبهه کتاب تاریخ فلسفه است میتونن دوستان مراجعه اون شبهه مثلا پاشنه آشیل، شبهه آشیل مثلا، شبهه آشیل یکی از شبهات هست، شبهه عرض کنم تیر کمان یه شبهه است، شبهه ورزشگاه دونده در ورزشگاه یه شبهه است، توجه هر کنید چهار تا پارادوکس مطرح کردم. عرض کنم خدمتتون در بحث بعدی سه تا بحث رو استاد مصباح مطرح میکنه، الان ما برسیم دو تا شبهه آخر مطرح کنیم، یکی بحث مقومات حرکته، یکی بحث مشخصات حرکت هست، یکی دیگه بحث لوازم حرکت هست. مقومات حرکت منظور اینه، یعنی تحقق حرکت منوط به این اموره، یعنی اگر یکی از اینا نباشه حرکت تحقق پیدا نمی کنه. مقومات حرکت ذاتیات حرکت به تعبیری، قوام حرکت به این سه امریست که ایشون حاضر کن. یک منشه انتظار حرکت یه امر واحده، یعنی برخلاف اقسام سایر اقسام تغییر که گاهی تغییر و اقسامی تغییر از چند وجود انتزاع میشه، حرکت از یک وجود انتزاع میشود. اصلا هر حرکتی یه امر واحدی است. یعنی چه امر واحدی است؟ یعنی اجرا بالفعل نداره. اگر اجزا براش فرض کردید بالقوه است، یه امر واحد، یه حقیقت. لذا منشه انتظار حرکت امر واحدی است. پس هم خود حرکت امر واحدی است، هم منشه انتظار حرکت امر واحدی است. این مقوم اول. مقوم دوم سیلان بودن حرکت است، امتداد حرکت است. حرکت یه امر ممتدی است اما در گستره زمان، یعنی همیشه حرکت و زمان ملازمه هم هست. نمیشه حرکتی فرض کرد زمانی نباشه، یا زمان فرض کرد حرکتی نباشه. حرکت یه امر سیلانی، سیال دیگه، وجود سیال ممتده اما در گستره زمان. یعنی اصولا حرکت به عنوان امر تدریجی الوجود بدون انتباه می کنه. بنابراین حتما باید یه موجود زمانمند باشه تا حرکت رو ازش بشه انتظار کرد. مثلا شما از امور دفعی، ولی موجود مادی ولی دفعیه، حرکت رو نمیشه انتظار کرد چون موجود دفعی دیگه زمانمند آن داره همون زمان نداره. یا موجودات ثابت مجرد، باز حرکت رو نمیشه انتظار کرد چون زمان من نیستن. مثلا ما برای نفس زمان فرض میکنیم، حرکت فرض میکنیم به خاطر تعلقی که به بدن داره دیگه. مقوم سومی که برای حرکت ذکر میکنه این است که زمان اجزای بالفعل نداره ولی قابل تقسیم به تا بی‌نهایت هست. از هر امتدادی همینطوری، هر امتدادی قابل تقسیم به بی نهایت هست. حرکت هم میشه به بی نهایت اجزا بالقوه تقسیم کرد. میگید اون جزء مثلا جزء یه جزء متغیر، یه جزء متغیر الی نسبت به هم دیگه سنجیده میشه، بالقوه بالفعل و همینطور اجزا متعدد که میشه فرض کرد. پس بنابراین مقوم حرکت عبارت است از این: یک، منشأ انتظار حرکت امر واحدی است. دو، حرکت یه امر ممتدیست در گستره زمان قرار داره. و سوم، تا بی نهایت قابل تقسیم هست. این مطلب اول که مقومات حرکت. مطلب دوم مشخصات حرکته. که غیر از اون مقومات که گفتیم یه چیزایی دیگه هم حتما در حرکت هست که مشخصه حرکت هست، یعنی نوع حرکت رو مشخص میکنن. توجه داری؟ به تعبیر اون مقومات حرکت، مثل اینه که فرض میگه مقوم انسان حیوان ناطقه، اما یه مشخصات حرکت داره، یه مشخصه این حیوان ناطق رو تبدیل میکنه به زید، یه مشخصه میکنه هم یکی میکنه بک به این شکل. مقومات اصل وجود حرکت رو شکل میدن، مقومات حرکت، ولی مشخصات نوع حرکت رو به تعبیری صنف حرکت رو مشخص میکنه و حرکت ها رو از هم دیگه متمایز میکنه. یکی از مشخصات حرکت عبارت است از بستر حرکت. ما یه موجودی داریم حیثیت های متعدد داره، مثلا فرض بکنید، مثالیش رو میزنه، میگه مثلا یه سیب که از درخت سقوط میکنه از اون بالا میاد پایین یه حرکته، اما حرکت مکانیه، در بستر مکان شکل پیدا کرده این حرکت، حرکت در مقوله عین، حرکت مکانی، حرکت انتقالی. خب همین سیبی که حرکت در بستر مکان دارد یه حرکت در رنگ هم داره، برای سیب از بالا هم که نیفته پایین رو شاخه درخت رنگ سبزش میشه مثلا سرخ، یعنی حرکت در مقوله کیف پیدا میکنه. یا مثلا باد میخوره این سیبه دور خودش میچرخه رو شاخه درخت، حرکت در بستر وضع. دقت کنید، اینا مشخصه حرکتن ها، نه مقوم. نوع حرکت رو مشخص میکنه. حرکت در یه مقوله ای میشه بستر حرکت. یک. دوم میگه مدار حرکت. خیلی زیبا اینا دستبندی کردن، تو هیچ کتاب فلسفی این شکل بحث نشده، هیچ کتابی. ذهن تحلیلگری داشتن صاحب فوق العاده سای مثبات در تحلیل مباحث شاید آمده اینا رو ببین چه چارچوب منطقی، هیچ کتابی رو نه تو بدایه نه تو نهایه نه تو کتاب فرضی معمولاً همین لوازم حرکت رو ذکر میکنم، مبدع و منتها و فاعل و موضوع و همین بحث بعدی ما. اما اینکه مقوم رو از مشخصات از لوازم تفکیک کنه، بعد مشخصات و لوازم باید تطبیق بکنه، خیلی زیبا بیان کرد، خیلی عالی. خب از بستر حرکت مشخص شد، بعد میگه گاهی اوقات یه حرکتی داریم، حرکت یه شیء در بستر واحده، ولی در همین بستر واحد شکل‌های گوناگون داره. بستر واحده اما شکلش شکل مختلف، اون شکل‌های مختلف میشه مدار حرکت. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید یه توپ رو در نظر بگیرید، حرکت مکانی داشته باشه، حرکت انتقالی، حرکت در مقوله وضع. بستر حرکت در مقوله وضعه، ببخشید عینه، حرکت در در بستر مکانه، حرکت انتقالی، حرکت مکانیه، تعبیر یه چیزه. اما این توپی که داره در مکان حرکت میکنه یه دور خوش میپیچه میره، یا به شکل بیزی در میاد، این میشه چی؟ از یه نقطه به نقطه دیگه میره، به شکل خط مستقیم میره، خط منحنی میره. این عرض کنم خدمتتون مدار حرکته. مثل فرض کنید مثلا زمین که به دور خورشید میچرخه، یه به دور خورشید که میچرخه این حرکت مکانیه دیگه، عینیه، انتقالی. حالا یه وقت یه به صورت دایره بچرخه، یا به صورت منحنی بچرخه، یا به صورت مثلا فرض کنید حالت مثلا مستطیلی بچرخه، این مدارشه. الان بحث مدار تو حرکت تو فیزیک خیلی مطرحه، یعنی مدار زمین به دور خورشید اینه، مدار مریخ به دور زمین اینه، مدار مشتری به دور زمین اینه. یعنی مسیر حرکتش رو، نحوه حرکتش رو، شکل حرکت مکانیش رو میگن مدار. توجه دید. این دو. سوم میفرماید گرگوت یه حرکتی داریم، یه شی حرکت میکنه در بستر واحد، در مدار واحد، اما جهتش فرق داره. مثلا از راست به چپ، از چپ به راست. مثلا همین زمینی که گفتم حرکت بسترش حرکت انتقالی شد، مدارش منحنی شد، جهتش مثلا از چپ به راست شد، چون میتونست از راست به چپ بشه. پس بستر یه شکلی از حرکت مشخص کرد، محدودتر شد چون مدار، باز محدودتر شد، شد چی؟ جهت.
مدار و جهت
نه نه، مدار شکل حرکت در بستره، جهت اون جهتشه دیگه، مثلا خلاف جهت اقلیمی ساعت یا وفاق جهت
حرکت.
نه دیگه، اون شکل منحنی میشه مدار. حالا این منحنی از راست به چپه یا چپ به راسته، میشه جهت. جهت یعنی از کدوم طرف حرکت کرد. این سه تا در طول هم بودن، بستر، مدار، جهت. بعد میگه یه مشخصی دیگه که حرکت داره سرعته. سرعت یه مفهومیه که نسبت بین زمان حرکت و مسافت حرکت هست. مثلا یه جسمی فرض کنه یه فاصله مکانی رو در یه دقیقه طی میکنه، یه جسم دیگه در همون مسافت رو در دو دقیقه طی میکنه. اینجا میگن سرعت این بیشتر است. سرعت رو کم، یعنی سرعت نسبت بین زمان حرکت و مسافته. اینم نوع حرکت رو عوض میکنه، یعنی حرکتش سریعتره، این حرکتش کنتره. درست. شتاب چیه؟ شتاب با سرعت ارتباط پیدا میکنه. در واقع شتاب وصف سرعته، یعنی سرعت حرکت گاهی خود افزایش پیدا میکنه، گاهی خود کاهش پیدا میکنه، گاهی خود یک نواخته. اینجا میگن شتاب سرعت کاهش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد یا یک نواخته. توجه دارید؟ مثلا این ماشین فرض کنید 100 کیلومتر در یک مثلا سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرده، ثابت. یه وقتا کمتر، یه وقتا بیشتر. آره، بس تو فیزیک هم هست. پس بنابراین سرعت و شتاب هم از این جهت به هم مرتبطن. لذا گاهی میگن این شتابش منفیه اگر کند بشه، یا میگن این شتابش مثبته، سرعت تندتر بشه، یا میگن این شتابش شتاب صفره، این ثابته. و آخرین مشخصی که برای حرکت ذکر میکنه فاعل حرکت هست، که اینم باعث میشه که انواع حرکت به خاطر تعدد فاعل انواع حرکت پیدا بشه. وقتی نوع فاعل حرکت متفاوت شد، خود حرکت هم تفاوت پیدا میکنه. مثلا حرکتی که از فاعل ارادی سر میزنه فرق میکنه با حرکتی که از فاعل طبیعی پدید اومده. ظاهر حرکت تفاوت نداره، ولی خب اون حرکت فاعلش ارادیه، مثل این که ما الان با اراده دستمون حرکت میدیم. یا حرکت طبیعی که سیب مثلا از شاخه درخت حرکت میکنه. و حتی این نکته رو هم استاد مصباح ذکر میکنه که گاهی اوقات تعدد شخص فاعل باعث تعدد شخص حرکت هم میشه. مثلا ایشون مثال میزنه تعدد نیروهایی که متعاقباً از دو موتور هواپیما پدید میاد موجب تعدد حرکت آن میشود، هرچند دو حرکت مزبور متصل و بدون فاصله زمانی باشد و به نظر سطحی حرکت واحدی. دو تا موتور داره حرکت میکنه، این دو موتوره، دو فاعل حرکته و دو حرکته، و این دو حرکت، این دو حرکت چون بری در واقع این دو موتور که دو حرکت تولید کرده چون برای یک متحرک سوار شده ما یه حرکت داریم میبینیم، چون دو تا حرکت با هم جمع شده، بلانا این دو تا فاعله و دو حرکته و دو حرکت بر متحرک واحد بل امکان پذیر هست ولی بر اعتبار کنون روی حرکت مستقلی بله. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد مقومات حرکت سه چیزه، منشأ انتظار حرکت واحده، حرکت سیلان امتداد داره در گستره زمان، حرکت انکسار پذیر تا بی نهایت بالقوه، مشخصات حرکت هم عبارت شده از بستر حرکت، مدار حرکت، جهت حرکت، اینا در طول هم بودن، بعد سرعت و شتاب هم با هم مرتبط بودن و فاعل حرکت. بحث بعدی لوازم حرکت، این شده جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علیه و آله.